نمیشد. دل بندم. وقتی گفتی میخوام برم به جبهه، این بار من پیرن تو رو گرفتم و تو انگشت دستم و با حمد و سوره باز میکردی. دل خودم رو آماده کرده بودم، هر روز تمرین میکردم تا بتونم طاقت بیارم. برای من مسلم بود که تو آسمونی میشی. میدونستم بری دیگه نمیای. وارث آدم بودی، انسان کامل بودی. اسپند را دود کنی. هیچ وقت دل منو نمیشکستی الا امروز. دلمو شکستی پسرم، کمرمو شکستی. الان که تو رو آوردن چرا پیراهن من نمیگیری؟ چرا حرفی نمیزنی؟ چرا نمیخندی؟ من قربون اون لبای خشکیدت بشم، من به قربون اون خونه ریختت بشم، قربون اون لباس خاکی، قربون اون سرشونه های زخمی، فدای گردن خمیدت. سفره عقد را بیاورید. چرا بیدار نمیشی؟ پاشو پاشو نگاه کن سفره عقد تو چقدر خوشگل چیدن. پاشو، کسی که وسط سفره نمیخوابه که. پاشو پسرم. بابا وسط سفره خوابیدن که جای خواب نیست. پاشو پاشو پسرم.
خب شنیدید قسمت هایی از نمایشنامه پدر بی پسر نوشته جناب آقای بهروز سلیمی که توسط جناب آقای ایمان فروغی خونده شد. سپاسگزارم. مهمان ارجمندی پشت خط برنامه ما هستن، سرکار خانم اعظم کیان افراز که مدیر یکی از انتشاراتی است که در زمینه هنرهای نمایشی در چند سال اخیر به شدت فعال بودند، که خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان برنامه هستم در خدمتتون.
خدمت از ماست، خیلی متشکرم. خانم کیان افراز، اگر لطف بفرمایید یک توضیح بفرمایید که در چند سال اخیر تو زمینه هنرهای نمایشی چه کردید تا بعد من وارد بحث بشم که شنوندگان عزیز ما بیشتر با فعالیت شما در این حوزه آشنا بشن.
انتشارات افراز از شروع کارش چاپ آثار نمایشی و سرلوحه کار خودش قرار داده و یکی از اصلی‌ترین ژانرهایی که کار می‌کنیم ما ژانر ادبیات نمایشیه، چه در زمینه تاریخ تئاتر ایران، مجموعه تئاتر ایران در گذر زمان ما راه اندازی کردیم، جلد یکش جادوی صحنه زندگی تئاتر زندیات عزت‌الله انتظامیه که پژوهش کار خودم بود حدود 2 سال زندگی تئاتریشونه، و جلد آخرش جلد 14ش که تاکنون در اومده و در تازه اومده تو بازار، کتاب زنده یاد حسن عظیمی که 2 هفته پیش به رحمت خدا رفتن، کتاب در مورد تئاتر سنتی و سیاه بازی آقای تئاتر سنتی. یعنی هر شماره مخبر بود به یک گروهی یا یکی از اشخاص بزرگ کشور تئاتر کشور بوده. در کنار این مجموعه ما چاپ آثار نمایشنامه چه ایرانی تالیفی و چه خارجی در دست دستور کار داشتیم تحت عنوان ایران این روزها و آروین که زیر نظر آقای محمد یعقوبی بودن، و نمایشنامه ترجمه از هم کشورهای همسایه ادبیات ترکیه، ارمنستان، کردستان، کشورهای مختلف، و هم ادبیات نمایشنامه برتر جهان که نمایشنامه اروپایی و غربی هست. یعنی هم و از اون برم کتابهای آموزشی و تئوری در زمینه بازیگری، کارگردانی، نمایشنامه نویسی از همون دهه 80 از ما امسال 20 سالیه که فعالیت داری میکنیم، و از همون دهه 80 شروع فعالیتمون چاپ آثار نمایشی داشتیم، و در این زمینه که عرض کردم خدمتتون یه مجموعه هم داریم، نمایشنامه تالیفی به اسم بهین که در قالب جشنواره نمایشنامه نویسی افراز برگزار میشه. 10 تا برگزیده از متن‌های ارسالی توی مجموعه در میان. در حقیقت 3 تا مجموعه تالیفی، نمایشنامه تالیفی داریم و بخش نمایشنامه ترجمه، کتاب‌های تئوری آموزشی و تئاتر ایران در گذر زمان. اینو مجموعه کتاب‌های تئاتریه که انتشارات افراز تو این 20 سال کار کرده و در میاره مرتب. ما هفته یکی 2 عنوان جدید نمایشنامه مخصوصا داریم تو انتشاراتمون همیشه.
سپاسگزارم خانم کیان افراز. من اجازه میخوام که با توجه به اینکه حالا منم به عنوان یک عضو کوچکی از این خانواده بزرگ با مجموعه فعالیت‌های شما آشنا هستم، ولی وقتی الان عزیزان داخل استودیو تشریف دارن و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند، حتما واقعا شگفت‌زده شدن از این فعالیتی که شما به عهده گرفتید و دارید یک تنه در حقیقت جور هنرهای نمایشی کشور رو میکشید، و واقعا خدا قوت به دست مریضات میگم. ای کاش من این امکان برام فراهم بود، من به افتخار شما و مجموعتون می ایستادم و تشویق میکردم مجموعتون، واقعا باعث سرافرازی ماست و همه عزیزان هنرهای نمایشی و ای کاش حمایت‌های بایسته و شایسته بشه، چون به هر جهت ما اطلاع داریم، همه ما میدونیم که وضعیت نشر به شدت رو به افوله و خیلی سخت انتشارات دارن به حیات خودشون ادامه میدن. تو این زمینه چطور؟ آیا کمک های دولتی نمیدونم از جاهای مختلف به شما این حمایت هایی میشه؟ چون به نظر میرسه، نمیخوام بگم تنها، ولی یکی از مجموعه هایی هستید که غالب آثاری رو که تولید میکنید در زمینه هنرهای نمایشی، همینطور که خودتون هم توضیح دادید.
درست میفرمایید، ما بیشتر آثارم در زمینه قالب هنرهای نمایشه، ولی خب نه، متاسفانه اونجوری که باید و شاید یه نمایش یه ناشر مستقل خصوصی درست فرمودید رو پای خودمون وایسادیم از اول و خودمون شروع کرد، یعنی خود نشر افراز مستقل از هر جایی تمام این برنامه‌ای برنامه‌ریزی کردیم ما تونستیم جلو ببریم تا الان.
صرفاً هم فکر می‌کنم علاقمندی از عالی بوده دیگه، درسته خانم؟
چون
افراز میگم صرفاً هم به خاطر علاقمندی شخص خود حضرت عالی و مجموعه‌تون بوده به اون نمایش.
بله دقیقاً به خاطر علاقمندی خودم بوده و اینکه مکتوب کردن تاریخ شفاهی تئاتر رو ادبیات و هنر این کشور که واقعاً سینه به سینه باید نقل می‌شده، مکتوب می‌شده، ولی خب خیلی حرفا، خیلی اسناد اصلا دیگه وجود ندارن، اشخاص بزرگ از بین ما رفتن، حرفای زیادی داشتن، خب اونا واقعا این حرفا باید مکتوب بشه و کار یه انتشاراتی خصوصی نمیتونه باشه، یا دوتا یا حتی پنجتا، حتما یه پژوهشکده، پژوهشگاه هنری باید تشکیل بشه که یه سری پژوهشگرا اونجا جمع بشن، شاید بخش خصوصی نتونه مستقل این کار کنه، حتما باید بخش دولتی بیاد وسط و یه پژوهشگاهی برای حمایت از پژوهشگرا، چون واقعا ما در حد توانمون نیست اونجوری که باید برای پژوهش. ما حتما سالی یک دونه کتاب از این مجموعه تئاتر ایران در گذر زمان بتونیم چاپ کنیم، اونم در حد توانمون، اونم در حد بضاعتمون، ولی اگر حمایت بیشتری بشه خواه نخواه به رونق بهتری میگیره، پژوهشگرای بیشتری میان سمت این که بیان کتاب تاریخ تئاتر ایران یا تاریخ ادبیات و اشخاص و گروه ها و فضایی که تو این دههای گذشته فعالیت هایی که بوده باید مکتوب بشه، اگر که حمایتی بشه خواه نخواه انگیزه و بیشتری میشه برای اینکه کار بشه تو این زمینه.
حقیقتا خانم ایکیان افراز، همینقدر که تو الان واقعا سر پا بودید جای خدا قوت داره. من تمام مشکلاتو میدونم و خیلی خوبه که جناب آقای دکتر اسدی از اداره کل هنرهای نمایشی مسئول انتشارات هم اکنون با ما همراه هستند و صحبت‌های شما هم شنیدن. چقدر خوب میشه که این اتفاقو رقم بزنید، هر دوی بزرگواران با توجه به رسالتی که اداره کل هنرهای نمایشی دارد و علاقمندی و تداومی که حضرت عالی و مجموعتون در انتشارات داشتید، بتونید اتفاق خوبی رو برای علاقمندان به هنرهای نمایشی در کشورمون ایران رقم بزنید. من یه با اجازه شما یه گپ و گفتی هم داشته باشم. جناب اسدی، آقای دکتر سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور سرکار خانم کیان افروز، همکار گرامی و سخت کوش ما، و امیدوارم که بتونیم در خدمتتون باشیم در این بحثی که مطرح فرمودید. عرض بزرگتون که به هر حال اهتمام در واقع نشر تخصصی نمایش به مقوله تاریخ اتفاق مستان در تاریخ نگاری که برای تئاتر ایران باید اتفاق بیفته، عموما معطوف بوده به کوشش های شخصی یا علایقی که برخی از ناشران داشتن و همینطوری که من در آخرین جملات شنیدم فرمودین و حتی مهمانی گرامی فرمودن، این نیاز به این داره که سرمایه گذاری بشه در این حوزه و البته نهادهایی که متولی هستن با عزم بیشتری وارد بشن. حالا اگر بخوام در حوزه‌ای که من الان فعال هستم خدمت شما بگم که ما امسال یعنی در نیمه دوم یک جریانی رو آغاز کردیم با همین ایده تاریخ نگاری و در تداوم همون فعالیت هایی که سایر دوستان کردن و کتبی که منتشر شده، به هر حال یک نشست هایی رو ما ترتیب دادیم و همینطور یک جریانی رو که تولید مقاله بشه در رفت به شکل یک مجموع مقاله و بعد به نظرم با بررسی کردن حدود روش شناسی و ضرورت های تاریخ نگاری و همینطور منبع شناسی و بسیاری از مقولات دیگه که باید توی این حوزه مورد بررسی قرار بگیره، به نظر من یک پروژه جدی نگارش تاریخ تئاتر ایران اتفاق بیفته، چون ما الان منابع متنوع و متعددی داریم و منابع خوبی هم هستن، ولی اینکه به هر حال به عنوان کاری که اتفاقا یک فرد، یک شخص یا حتی یک نشر به تنهایی نمیتونه انجام بده انجام بشه. خب این طرح و بررسی های رو ما داریم انجام میدیم و این پیشنهاد داریم به در واقع وزارت ارشاد میگیم که این اتفاق انشالله در آینده نزدیک بیفته. ولی به هر حال کاری که ما داریم انجام میدیم ایجاد مقدمات و بحث و بررسی کردنه. به هر حال همین نگاشته های کنونی و به هر حال آثار خوبی هم که منتشر شده نیاز به نقد و بررسی داره و همینطور توی روش شناسی و نوع کاری که باید انجام بشه نیاز هست که صاحب نظران بحث بکنن و یک بنیان مناسبی برای این اتفاق در آینده گذاشته بشه. به همین خود عرض میکنم که ما این مقدمات رو فراهم کردیم و انشالله توی این مسیر پیش میریم.
بسیار عالی، آرزوی موفقیت دارم برای شما و همکارانتون و به تبع توی این زمینه حتما هم نیاز به همکاری دارید و دست یاری دراز میکنید به سوی همه کسانی که حالا پژوهشگر بودن، محقق بودن یا افرادی مثل سرکار خانم کیان افراز که برجه تجاربی تو این زمینه دارن که بتونیم ما انشالله یک مجموعه غنی رو داشته باشیم که ببالیم بهش و افتخار بکنیم بهش. و اینکه استثار دارید منابع ما خیلی هاشون هنوز دانشجوهای ما در دانشگاه منبعشون نمایش در ایران آقای بیزاییه که کتاب بسیار غنی هست. من نمیخوام خدای نکرده توهینی یا اصلا کتاب حرف نداره، ولی به روزآوری نشده. یعنی اینکه ما خیلی وقتا منابعمون یا منابع تعزیه ما غالبا منابعیه که آن ور آبی ها برای ما نوشتن. حالا امیدوارم با این اتفاقی که دارید رقم میزنید اتفاق فرخنده ای باشه. متوجه به اینکه حالا ما یک مقدار هم زیر وقت داریم، عزیزانی در داخل استودیو هستن، فارغ التحصیلان نمایش و دانشجویان نمایش، یک بحث خیلی خوبی رو مطرح کردن. همه فکر میکنم هم شما هم خانم کیان افراز بپذیرید که سرانه مطالعه ما به شدت اومده پایین. یعنی جوانان حتی دانشجوها که کار اصلیشون مطالعه است انقدر درگیر فضای مجازی و حالا مشکلات و مصائبی که همه ما به نوعی باش درگیر هستیم، از مشکلات اقتصادی بگیر که پیامک یکی از شنوندگان ما بود که این رو به عنوان یکی از عواملی که شاید باعث این بشه کمتر به مطالعه رو بیارن عنوان کرده بودن، بگیر تا موارد متعدد دیگه. ولی آنچه که ما بهش رسیدیم واقعا اینه که فرهنگ کتابخانی یا آموزش کتابخانی که زیر مجموعه همون فرهنگ کتابخانیه داده نشده واقعا برای ما هیچ وقت. یعنی هر زمانم که میبینیم این سرانه رفته بالا یا اومده پایین، حالا بسته به شرایط روز و اون افراد اون جامعه بوده که این اتفاق رقم زدن. من از هر دو بزرگوار میخوام خیلی کوتاه و مختصر برای شنوندگان ما بیان کنید برای اینکه این سطح فرهنگ رو ببریم بالا چه باید بکنیم. چون واقعا کتاب نمیگم کم نداریم، درست منابع ما هنوز به اون حد مطلوب نرسیده، ولی اونقدر کتاب داریم که بخواد یک دانشجو لااقل بخونه تا مقطع لیسانس و فوق لیسانسش سیراب بشه، ولی میبینیم که این اتفاق نیفتاده. در رابطه با این فرهنگ سازی اگر لطف بفرمایید، حالا میخواهید خانم کیان افراز شروع بکنم و بعد در خدمت های دکتر باشم.
اون فرهنگسازی اساسی و پایه‌ای که باید در کشور ما صورت بگیره برای کتابخانی صورت نگرفته. ولی خب به هر صورت فهمیدم که مهمونای فارغ التحصیل رشته ادب نمایشی هستن، تقاضا دارم که تو این هفته که هفته کتاب و کتابخانی و دقیقاً بهار کتاب، دوستان عزیزی که به هر صورت اهل هنرهای نمایشی اهل کتابن، ناشرهای زیادی در طی سال در کتابهای آموزشی تئاتر، کتابهای نمایشنامه در میاری زمانی دهه 80، بله منابع زیاد نم، ولی امروزه نمیشه گفت منابع زیاد نیست، کتاب های زیادی در اومده، اینا باید خونده شه، اساتید تو دانشگاه ها تو فضای آکادمیک بره معرفی بشه و دانشجو هم همینجور. تقاضا دارم که از تمام شنوندگان برنامه از کتاب فروشی محله شون حمایت کنن، به کتاب فروشی محله سر بزنن، الان طرح پایه
کتاب هدیه بدن، اصلا چقدر خوبه که این هدیه رو
برن کتابایی که علاقه دارن و تخصصشون تو زده به نمایشی با تخفیف فکر میکنم 30% الان میتونن تهیه کنن تمام کتاب فروشی کشور. چقدر خوبه کتابه.
سپاسگزارم حتما. و آقای اثری شما هم در دو دقیقه لطفا.
من خیلی کوتاه که خدمتتون عرض بکنم، کتاب خواندن باید ضرورتش فراهم بشه و ایجاد ضرورت نیاز به این داره که حالا حوزه های کتابخوانی رو هم تفکیک بکنیم. حالا با موضوع بحث شما در حوزه تخصصی به هر حال نیاز هست که مراکز آموزشی و حالا چه دانشگاه ها چه آموزشگاه ها و چه حوزه هایی که در آموزش هستن این ضرورت رو برای دانشجویان ایجاد بکنن و قاعدتا این دانشجویان هستن که اگر این ضرورت رو درک بکنن مطمئنا میکنن و همینطور که فرمودن امروزه خوشبختانه نسبت به ادوار گذشته منابع بسیار زیادی هست، چه در حوزه یعنی عمدتا هم حوزه ترجمه هستن، یعنی دانش جهانی این کار آمده و فکر کنم که این نیاز داره که دانشگاه ادمی بشه باشن. البته یک چیزی اینجا وجود داره که در عصر جدید و این نسل اینفورمیشن تکنولوژی یا نسل آی اصطلاح هم بهشون میگن، اینها خب چند کارگی براشون خیلی اهمیت داره. این فقط به متن مکتوب مراجعه نمی کنن. به نظر میرسه برای انتقال اطلاعات علاوه بر کتاب باید حوزه های دیگه هم رشد بکنن، یعنی از مالتی میدیا استفاده بشه، از نسخه‌های صوتی تصویری برای اینکه بشه این اطلاعات رو در اختیارشون گذاشت و این دانش رو منتقل کرد. ولی به هر حال اون چیزی که همیشه پایه و اساس کتابه و تعریفاتی که اتفاق میفته، من فکر میکنم این ایجاد ضرورت نیازمند به مشوق‌هایی هم هست که این مشوق‌ها یه زمان‌های اتفاق میافتاد، مثلا بنه کتاب داده میشد یا تخفیف‌های ویژه‌ای که در همین ایام اتفاق میافتاد و دسترسی دانشجویان راحت‌تر بود و میتونستن مبلغ رو پرداخت کنن. به نظر من در ایران مشوق‌های کتابخانی بیشتر در کلام و تبلیغات
کاملا درست،
ولی مشوق‌های اساسی برای مردم که میتونه حتی دولت بهش فکر بکنه. ببینید حالا در یه جاهایی اتفاقا شما وقتی محصول فرهنگی می‌خرید مالیاتتون میاد پایین،
درست
تو ایران این کارو نمی‌کنه
متأسفانه. بله
این خزینه ها رو باید برای کتاب پرداخت و امروز هم خب کالای فرهنگی کالای گرونه با توجه به شرایطی که داریم. این رو هم باید علاوه کرد که مشابه رگی نباشه حتی به اون ضرورت هم پاسخ بدیم.
سپاسگزارم. بسیار نکته خوبی رو اشاره فرمودید، ایجاد نیاز بکنن هم دانشگاه هم اساتید در دانشجوها و حالا علاقه‌مندان، یعنی شناسایی بکنن نیازها رو و همچنین ایجاد نیاز بکنن که خود دانشجو بره سراغش و خود علاقه‌مند این کارو انجام بده. بسیار خرسند شدم من امروز و مایه مباهات منه که با دو بزرگوار در این عرصه صحبت کردم، عزیزانی که واقعا دلشون میتپه برای این رشته و عاشقانه دارن کارشون رو انجام میدن، سرکار خانم اعظم کیان افراز و جناب آقای دکتر اسدی. بسیار خرسند شدم برای شما و تمام مجموعه و تمام عاشقان کتاب و بالاخص کتاب های در حوزه هنرهای نمایشی، بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم روز خیلی نزدیکتری با هر دو بزرگواران صحبت کنم و اون وقت هر دوی شما عزیزان اظهار خرسندی بکنید از اینکه رونق گرفته انتشارات و عزیزان دارن استفاده میکنن. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار آقای دکتر. خانم کیان افراز خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز و ارجمند، به انتهای برنامه پرده آخر رسیدیم. ارتباطی داریم با جناب آقای ابوالفضل قاسمی، هنرمند نابینامون و معرفی کتاب. آقای قاسمی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام و عرض ادب به شما عزیزان و خوبان جان.
درود به شما.
کتابی که امروز میخوام در پرده آخر به شما معرفی کنم نامش هست نمایش روحوزی، زمینه، زمانه و عناصر خنده‌ساز. این کتاب نوشته جناب آقای محمد باقر انصاری است که توسط انتشارات سوره مصر در سال 1388 چاپ رسیده. این کتاب 118 صفحه‌ای 4 فصل داره که در فصل اول به بازشناسی ماهیت خنده اشاره میکنه، در فصل دوم کمدی چیست، فصل سوم ماهیت و ساختار نمایش‌های شادی آور ایرانی و فصل چهارم هم به بررسی عناصر خنده‌ساز در نمایش‌های روحوزی اشاره می‌کنه. همونطور که می‌دونید نمایش روحوزی از جمله نمایش‌های سنتی در ایرانه که پیشینه بسیار طولانی داره. امیدوارم شما عزیزان با مطالعه اثر معرفی شده که به همت آقای محمد باقر انصاری هست لذت کافی رو ببرید. و اما جمله آخر ظریفی میگه: گمان کنم هر کسی در پشت پنجره اتاقش باید یک گلدان گل شمعدانی داشته باشد که هر بار گلهایش خشک می شود و دوباره گل می کند تا یادش بیفتد که روزهای غم هم به پایان خواهد رسید. براتون همیشه طرح شادیست آرزومندم و به قول استاد عزیزی که می گفت و می گه در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست.
سپاسگزارم آقای قاسمی، متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز و ارجمند، به انتهای برنامه خودتون یعنی پرده آخر رسیدید. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه پرده آخر، به اتفاق سرکار خانم میر سلیمانی صدابردار محترممون و همچنین سرکار خانم مژگان رایگان خبرنگار و گزارشگر، عزیزانی که داخل استودیو بودن و تهیه کننده فهیممون جناب آقای نادر بنی صفار، تا هفته آتی همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftegu مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می کنیم و در اختیارتون قرار می دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. اگر تمایل داشتید میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه روایت رنگ ها توجه بفرمایید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
هر اتفاق، حادثه یا بحرانی در جامعه رخ می‌دهد، انبوهی از تحلیل‌ها را همراه خود دارد.
ظاهراً تنها چیزی که نیاز به استدلال قوی ندارد تحلیل‌های ذهنی کارشناسان رسانه‌های بیگانه است.
توافقی که علاوه بر مسئله هسته‌ای، فعالیت منطقه‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی را هم شامل شود. مسائلی که برای همپیمانان اروپایی امریکا هم مهم است، اما آن را مقوله‌ای مستقل از توافق هسته‌ای می‌دانند.
در میان انبوه بحث‌ها و تفسیرها، شگردی استفاده می‌شود که مخاطب از حرف‌های بی‌منطق عبور کند و به یک منطق متفاوت برسد.
خیلی چیزا عوض شده از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد در ماه می 2018. هم ایالات متحده و هم ایران اقداماتی رو انجام دادن که خب در چارچوب پایبندیشون به توافق نبود. ایالات متحده تحریم‌های زیادی رو وضع کرد علیه ایران، تحریم‌های جدیدی که بعضی‌هاشون مربوط به هسته‌ای بوده، بعضی‌هاشون نبوده. ایران هم از اون طرف رفته سطح غنی‌سازی اورانیومش رو به فراتر از اون سطح مجاز توافق برده، همینطور در زمینه سانتریفیوژ هم که کارایی کرده.
این شگرد استدلال بی منطق، منطق موازی است. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میداد.
استدلال بی منطق به بیان ساده تر بهش میگن سفسطه، چون اصلا پایه استدلال باید منطق باشه. منطق هم برگرفته از یک فرایندی است، از فکت تا تحلیل فکت. خب وقتی میگیم استدلال بی منطق، یعنی ظاهرا من دارم بر اساس یه فکتایی برای شما یه چیزی رو استدلال میکنم، اما اساساً خود اون فکت ها منطقی ندارند. اما میام در کنارش منطق موازی ایجاد میکنم. منطق موازی چه منطقیه؟ منطق موازی در استدلال بی منطق همون رقیب تلقی میشه. یعنی چی؟ آقا برق رفته، علتش اینه که نیروگاه‌های ما فرسوده شده. آقا برق رفته، علتش اینه که شما دارید به عراق برق صادر میکنید. مخاطب کدوم استدلال رو در رفتن برق میپذیره؟ استدلال شما رو میپذیره که بگه آقا نیروگاه‌های ما فرسوده شده، ولی برای اون استدلال منطقی رو رؤیت نمیکنه. ولی تو منطق موازی که ایجاد میشه رؤیت میکنه. خب اساساً استدلال بی منطق حاصل می شود تا مخاطب منطق موازی را بپذیرد.
در این شگرد رسانه‌ای حتی استدلال های ضعیف هم مطرح می شود تا مخاطب تصور کند خودش دست به انتخاب می زند و تحلیل درست‌تر را انتخاب می کند، در صورتی که عملاً وارد یک منطق موازی می شود که آنها می خواهند.
برای این دولت جدیدی روی کار اومده، ایران هم پیروزی بزرگی به دست نیاورده. در 4 سال گذشته کاری که جمهوری اسلامی ایران کرد، این یه گوشه نشسته. حتی تهدیدهایی که کردن بود اینکه اگر اونها از برجام خارج بشن ما برجام آتش میزنیم و اینا رو هم عملی نکرد.
وارد شدن آمریکا به مذاکره در دوره بایدن معنیش این است که این آمریکاست که از جمهوری اسلامی میخواد فشارهای اتمی رو کاهش بده، در حالی که تهدیدهای دیگر جمهوری اسلامی در منطقه جنگهای نیابتی، هدف قرار دادن کشتیها و تأسیسات نفتی کشورهای همسایه و همینطور ضایع کردن حقوق بشر در داخل کشور همچنان ادامه داره، چنانکه کاروانهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی به همه جا میره.
عبور از گزاره‌های اشتباه لزوماً به گزاره درست منجر نمی‌شود. ممکن است به یک گزاره مبهم یا کاملاً غلط برسیم. در این باره دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
استدلال بی‌منطق در برگیرنده مجموعه فکت‌هایی است که برای استدلال کردن به کار می‌رود و مخاطب می‌داند که منطقی پشتش نیست یا می‌فهمه که بی‌منطقه، تا برسه به نقطه ای که وقتی منطق موازی رو ایجاد می کنید با حد اقل استدلال ها و هم پیمایشی ذهنی نسبت موضوعات قبلی اون رو می پذیره و درج می کنید.
شگرد های رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
برنامه کاکتوس رو در ساعت 16 تقدیم شما شنوندگان ارجمند میکنیم از رادیو گفتگو. این برنامه یک